أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. السلام عليك يا ممتحن، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك بهی صابرا. سلام بر زهرای مرضیه‌ای که در سخت‌ترین امتحان تاریخ بشر توانست بهترین عمل رو به هنگامی که باید انجام دهد انجام دهد. عرض من امشب در این رابطه است که متوجه بشیم زهرای مرضیه سلام الله علیها ظرفیت تاریخی که با اسلام شروع شد رو خیلی خوب متوجه شدن و تلاششون هم این بود که از این ظرفیت تاریخی غفلت نشه، بهره برداری بشه. و اون فضای تغییر معادلات جهانی رو که اسلام اومده بود انجام بده به خوبی انجام بگیره. یادداشتم رو هم در این رابطه تنظیم کردم. اولین عرضم اینه که هر زمانی ظرفیت خاصی دارد. وقتی یک دین الهی به لطف الهی از طرف پیامبر خدا وارد تاریخ شود، تمام عالم ظرفیت درک ابعاد آن دین رو پیدا می کند و انسانهای بزرگ با هوشیاری کامل خود سعی می کنند تا این ظرفیتی که پیش آمده به کمک آن از تاریخ جاهلیت دوران جامعه بشری را عبور دهند. این نکته اساسی است، یکی از عقاید ماست. حالا من شاهد قرآنی براش خواهم آورد انشاءالله که مسئله وقتی یه دین بیاد یا یک نوری انقلاب الهی بیاد، همطور ساده این نور الهی نمیاد، یه گفتمان نیست، بلکه تمام ابعاد عالم از عرش تا فرش ظرفیت پذیرش این حقیقت الهی را پیدا می کنه. اگه کسی اینا متوجه باشه، محکم وامیسه و می فهمه که خطر اونجاست که از این ظرفیت غافل بشی. اگه کسی متوجه نشد، فکر می کنه یه اتفاق افتاده است، یه اتفاق بزرگ. بنی امیه واقعا همین طور فکر میکردن، فکر میکردن پیامبر یک سیاستمدار بزرگ متفکره از بنی هاشم، خلاصه دونست یه طرحی بدهد که رو دست بزنید به بنی امیه. این حالا مال امویه بود. بعضی مذهبیام همین طوری فکر میکردن، مذهبی بودن، پای به اصلاح اسلام هم واسطه بودن، اما به عنوان یک حرکت سیاسی بزرگ به درد بخور برای جامعه اون زمان. در صورت قرآن حرف دیگه داره. آیات قرآن میگه بابا عالم عوض شد. شاهد قضیه رو بنده این آیات 8 و 9 و 10 سوره مبارکه جن رو آوردم. شما یه خود عنایت بفرمای. قرآن میفرماد پیامبر گزارش میده در سوره جن به پیامبر که این جنیان قبلن میمدن میرفتن در عالم آسمان اول، آسمان غیب عالم اول رصد میشستن، این تجلیاتی که میمد برای تدبیر عالم را میقاپیدن، به اصطلاح استراق سم میکردن، خبرها را زودتر میفهمیدن، با کاهنا ارتباط داشتن، بعد بازار جنیان و شیاطین و کاهنا حسابی گرم بود. بعد خودشون میگن، حالا تو قرآن عرض خواهم کرد، میگن حالا نمیدونیم چی شده است، ما میریم تا اونجا، میریم یه رصد کنیم ملائکه الهی میزنندمون چی شده، دنیا چه خبر شده. شاهد من فقط همینه، نگاه کنین. جنیا میگن و انا لمسنا سما، ما میریم و آسمان را باش تماس میگیریم. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، میبینیم که آسمان پر از نگهبانانی شده است و شهابهایی که به ما میخورد. شهابم میدونیم که تجلیات نوریست، کاری به این شهابهای علکی که میگن نی. بعد خداشون میگن چی؟ و انا کنا نقعد منها، ما میرفتیم میشستیم کنار این عالم غیب، مقاعد لسم، برای اینکه بگیریم خبرایی بگیریم. فمن یستمع الان، حالا که میایم بریم، یجد له شهابا رصدا، آقا میریم میبینیم شهابهای اون تجلیات خشم الهی میخوره بهمون، منحرفمون میکنه، منهدمون میکنه. و انا لا ندری، نمیدونیم آسمان غیب و قیامت، آسمان غیب و معنا چه خبری شده است. و انا لا ندری از شرون اریده به من فل ارد ام اراده به هم رب و هم رشدا، آیا یه شری میخواد به عالم برسد یا یک تعالی و رشدی. خب شما دقت کردین از کجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد که این قرن، قرن نابودی ابر قدرت هاست، یعنی یک کشف غیبی و یک اشراق الهی است، یا همطور ساده از خودش تحلیل کرده است و درآورده است. انسان های الهی که قلبشون با عالم غیب مرتبط هست، معادلات عالم رو می شناسن. عرایض مفصلی بنده در این مورد داشتم، انشاءالله حالا بعد به شکل کتاب در بیاد، که اونجا ما عرضم نیست که حضرت امام در تمام عوالم حاضرند. اینجا حالا حرفمون فقط در همین حد است که این آیه شاهد چیه. میگه آقا وقتی پیامبر میاد در عالم، آسمان ظرفیتش عوض میشه. خیلی بحث میبره اگه بخوایم واردش بشیم، در حدی که دیگه بازار فریبکاری جادوگرا که با شیاطین مرتبط شدن و از توانایی‌های شیاطین برای اقفال مردم استفاده میکردن به هم خورده است. این عرض منه در همین حد. بنابراین پس حالا در شماره دو چی میگم؟ بصیرت واقعی یعنی درک ظرفیت تاریخی. و حالا این خیلی مهمه که شما بفهمین در این تاریخ چه چیزی را خدا اراده کرده است و رو اون واسید. خب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمان الامور مرهونتون بالاوقات، امور در رهن وقتاش هست، وقتاشونه، یعنی اگه به وقتش انجام ندی از دستت میره. خب چقدر ما روایت متفاوت متراکم داریم در رابطه با این که باید زمان بشناسید. هر زمان یه ظرفیت خاصی داره. حضرت آقای رهبری فرمودن که عظمت انسانهای بزرگ و یاران کربلا را مثال زدن، فرمودن عمل به هنگام بود، به وقتش خوب تونستن انجام بدن کارا. یکی از بزرگی انسانهای متعالی همینه که میفهمن این زمان چه ظرفیتی داره. مفصل عرض میکنم، ما اینجا فقط میخوایم مثال بزنیم که ببینیم این بزرگی زهرای مرضیه سلام الله علیها. یکیش اینه که زمان را خوب میشناسه، میفهمه این زمان چه ظرفیتی داره. و انسان انقلابی اصلا همین، من نظرم انقلابی ترین زن هستی زهرای مرضیه سلام الله علیها است. اما انقلابی قدسی، نه این سیاسی بازی ها. انقلابی یعنی این که حالا که میفهمه زمان ظرفیت تقابل با ظلم دارد و استکبار عقب نمیشینه. ولی آدم بیکله به اصطلاح متحور کیه؟ بیباک بیعقل که نمیفهمه حالا وقتش نیست، میاد تندی برخورد میکنه له میشه میره پکارش. فرق ائمه شیعه با بقیه انقلابیون اینه که ائمه به وقتش اون چه باید انجام بدن انجام میدن، اون چه هم که باید انجام ندن انجام نمیدن. بقیه نمیشناسن این رو، نمیشناسن. سه، آنچنان زمان آماده تحول شده که قرآن به پیامبرش میفرماید قل آمنا بالله و ما انزل علینا. این در آیه 84 سوره آل عمران از اشاره کردم. خیلی آیه عجیبیه. ببینید نمیگه پیغمبر بگو به من که وحی شده است من ایمان آوردم. من این آیه رو میخوام شاهد بگیرم که چطوری وقتی یه دین میاد قلب انسانها هم مثل آسمان که تحول پیدا میکنه و ظرفیت خاص پیدا میکنه، ظرفیت انسانها هم عوض میشه. به پیامبرش در آیه 84 سوره آل عمران میگه بگو که ما به خدا ایمان آوردیم و ما به اون چه که برمون نازل شده است ایمان آوردیم، نه من. قل آمنا بالله و ما انزل کی علینا. این حرف داره، یعنی قلب انسان ها عوض شده. شما دیدین حضرت امام خیلی عجیب بود این جمله شون، فرمودن که من هم برگردم این ملت بر نمیگرده. جمله شون عیناً من یادداشت کردم که میفرمان اون بله میفرمان من هم برگردم ملت اسلام بر نمیگردن. چی تشخیص دادن که این حرفا میزنن؟ یعنی قلب های مردم نیست منور به همان چیزی شده است که اصلش وحی است بر پیامبر. در آیه 84 دارم اشاره میکنم. خب حالا با توجه به این نکته، این که آدم بفهمه که ظرفیت زمانه چه اقتضایی دارد و زهرای مرضیه اینو خوب تشخیص دادن که ظرفیت زمانه ظرفیت ادامه پیامبر است. عرض خواهم کرد. چهار، انقلابی بزرگ از طریق اسلام وارد تاریخ شده بود و همچنان در مقابل خود فرهنگ جاهلیت را به حاشیه میراند و معتقدین به اسلام و اون مبارزه با جاهلیت به آن حقیقت دلخوش و امیدوار بودند و در صحنه فعالیت دفاع از اون دین الهی حاضر بودند. اسلام تا پشت مرزهای حاکمیت دو ابرقدرت زمان یعنی ایران و رام جلو رفت. از این ور میدونید که حتی یمن را ما گرفتیم. یمن مال به اصطلاح ایران بود، از اون ور شام را ما گرفتیم. یعنی هنوز در زمان رسول الله ما تا جنگ تبوک، بالاخره زمان رسول الله صلوات الله علیه و آله این تا اینجا. و خود رسول خدا که رحلت کردن در شرایطی رحلت کردن که خداوند بستر انقلاب الهی را با واقعه قدیر فراهم کرده بود، یعنی باید همین انقلاب با همین روحی ادامه پیدا کنه. ابوذر یه جمله‌ای دارد، اینا از اهل سنت نقل میکنه. ابوذر میفرماد ای امتی که پس از رسول خدا متحیر مانده اید، اگر کسی را که خدا مقدم داشت مقدم میداشتید و ولایت را در اهل بیت پیامبرتان مینهادید، از همه نعمتها از هر سوی بهره‌مند میشدید. یعنی یه شرایط تاریخی بسیار عجیبی به وجود اومده بود. خیلی عجیبه که یه چهار تا، به قول اون مورخ محترم میگه، ملتی که ارزش استعمار نداشتن. میدونید که هیچ ابرقدرت های زمانه، یعنی روم و ایران، هیچ وقت جزیره العرب رو نیمدن از دن بگیرن. به درد نمیخورد، که به درد استعمار کردن هم نمیخورد، در صورت که همون زمان یمن و عراق و شام و اینا رو گرفته بودن. حالا عراق رو میگیم که به اصطلاح شام را میگم، یکی از قسمت های روم بودن، ولی همین قسمت یمن و عراق که جزء منطقه عربیه، اونتا رو گرفته بودن. اما شما میبینید که نه، براشون نمیارزه. حالا این ملت با این به اصطلاح پراکندگی یا ناتوانی در ازای این دینی که اومده است و تاریخی را که خدا اراده کرده است، این همه حضور پیدا میکنه. این همه در خود زمان پیامبر از حضرت نامه مینویسند به دوتا ابرقدرت، به حتما میدونید به خسرو پرویز و به هراقلیت، به اون حاکم روم نامه مینویسند. این به معنای چیه؟ به معنای است که این همه برای خودشون حضور قائلند و معتقدند چنین حضوری را تاریخ اراده کرده است. خب، ولی شماره پنج عرض منه، با رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، عده‌ای از انقلابیون دیروز گرفتار تجدید نظر شدند که گویا دوره ادامه روحیه انقلابی گذشته است و باید به زندگی معمولی بپردازیم. اینجاست که زهرای مرضیه سلام الله علیها متوجه عمق فاجعه شد. این فاجعه خیلی بزرگه که انقلاب در ادامه خودش متوقف بشه، انقلاب الهی اسلام. اینجاست که زهرای مرضیه سلام الله علیها متوجه عمق فاجعه می شود و به میدان می آید تا متذکر این خطر بزرگ شود. می دونید در مسجد مدینه همه جمعن، رو می کنن اتفاقا به انصار. می دونید که در واقع اون چه که مردونه واستادن و جنگیدن و تو صحنه ها کنار امیرالمومنین به خصوص خوب شمشیر زدن انصارن. حالا همین انصار تحلیل غلطی گرفتار شدن. من یه تکه از خطبه حضرت رو در این رابطه میخونم در مسجد مدینه. میفرماد تاریخ که ثم رمت به طرفها نحو الانصار، رو کردن به انصار، انصار مبارز. فقالت یا معشر النقیه، ای آدم های وارسته که هیچی برای خودتون نمیخواستین جز اسلام، و اعزاد المله، ای بازوهای جهان اسلام، و حسنت الاسلام، ای حافظان دین اسلام، ما هازلقم، چتون شده از که کتا میای؟ این حقیقه، این حقی که زهرا داره دنبال میکنه، چرا باش همکاری نمی کنی؟ اتقونون مات محمد صلوات الله علیه و آله؟ میگین محمد مرد، والجرح لما یندمل، هنوز زخم دهانش بازه، هنوز مثل هنوز بسته نشده است، هنوز کار تمام نشده است. پس چه شده است که شما اینجوری شمشیرها رو غلاف کردین؟ تعبیر خیلی تعبیر قشنگه، میگه بازی خوردین. میفرماد شما منافق نیستی، ولی تحلیل منافقانه ای وارد جامعه شده است. و شمشیرها رو چرا غلاف کردین؟ حالا وقت غلاف کردن شمشیرها نبود؟ بدارن زعمتم خوف الفتنه، میگن که نه دیگه انگار اختلاف میشه، دعوا میشه. خب شیطانی کرده بود جامعه که آقا بین جبهه های مختلف دعوا میشه. بعد میفرماند که شما همین فتنه است، میگن میخواین بکشین کنار که تو جامعه اسلامی دعوا نشه، همین فتنه است. یه نکته خیلی زیبای علامه اینجا دارن در المیزان، نکته خوبی داره علامه، میفرماند که تمام تاریخ گواه هست که تا قبل از پیامبر مدینه یکی از مشکلاتشون قبل از رحلت پیامبر منافقین بودن، دائم اینا مسئله درست میکردن. بعد حرف ایشون اینه که میبینیم به مجرد این که امیرالمومنین از حاکمیت عملا قدیر عملی نمیشه و جریان خلیفه اول میاد، دیگه این منافقین زحماتشون نیستن. بعدش میگن چه حالت داره دیگه، یا این که باید بگم در جا اینا مردند، یا باید بگیم که دیگه اینا برنامه رو طوری ریختن که دیگه لازم نیست تشنج ایجاد کنن. یقینا ما معتقد نیستیم که خلیفه ها جزء اینا، حالا به شواهدی که خود حضرت میفرمان. اما این که عنصر نفاق نفوذ کرد در صحنه تصمیم گیری جامعه اسلامی، این شواهدش خیلی زیاد است. حالا چرا؟ خب برای اینکه قهرمان انقلابی ترین شخصیت رو اینا به حاشیه بردن. شما تو همین خطبه حضرت میفرمان که هر وقت دهان اژدها بلند میشد، دهانش باز میشد که کاری بکنه، پیامبر علی را میفرستاد و سر اژدها ها را می شکافت و به سنگ می زد. حالا شما حساب کنین، علی و انصار اینا تقریبا صحنه انقلاب را می گردوندن. حالا یه مرتبه علی حس می شه. علی علیه السلام حس شدن بحث شخص که نیست، که بحث یه روحیه انقلابی است. حتما هم می دونی، خود مورخین هم گفتن بسیاری اینا که حالا مسلمون شدن با امیرالمومنین کینه دارن. چرا؟ چون ایشون که رعایت نمی کرده از که این نمیدونم فلان گردن کلفت قریش است، اون رئیس قبیله است و اینا، هر کی روبروی اسلام وامیساده است دروش می کرده است. خب حالا این یکیشون داداشش امیرالمومنین کشته است، یکیشون باباشا امیرالمومنین کشته. خب حالا این شخص اگه به حاشیه بره، اگر به حاشیه بره عملا یعنی انقلاب به حاشیه رفته است. یه جمله بنده اینجا یادداشت کردم، ببینین این همان انصاری که مالشان را با مهاجرین نصف کردن، میدونین که آنی که مهاجرین اومدن خیلی عجیبه، مال تمام مالشون را نصف کردن. گاهی داریم که حتی یه چیزی بود که نمیشد نصف کنی مسئله داشتن، که اگه مثلا یه لیوان لیوانه که نمیشه نصفش کرد، اینا اینم مسئله، اینقدر جدی بودن که همه مالشون را نصف کنن. این یکی. بعدم که خب میدونین یواش یواش اسلام قوت گرفت و مهاجرین وضعشون خوب شد، خواستن اون قسمتی که از انصار گرفته بودن برگردونه، انصار گفتن ما نمیخوان، ما برای خدا دادیم نمیخوان. حالا این روحیه با این ایثار نصف کردن مال، ما یه چیزی میگویم یه چیزی میشنویم، حالا اینا تحلیلشون اینه که دیگه انگار طوری نیست، انگار دیگه نمیخواد انقلاب پیامبر که رحلت کردن، خوبه دیگه به زندگیمون بپردازیم. اینجاست که حضرت زهرا متوجه این انحرافند که چی شده است که شمشیرادونا غلاف کردین. حضرت زهرا متوجهن وقتی پیامبر فوت کرد رحلت کردن، میدونین که چند تا مسئله برای جامعه اسلامی پیش اومد. اولا اصحاب رده یه دی زیرش زدن، گفتن تا حالا مسلمون بودیم دیگه نمیخوایم باشیم، پیامبر رفت ما هم دیگه نمیخوایم باشیم. یه دی شلوغ کرد، چند تا مسئله اینجوری پیش اومد. یه دی بهونه کردن که خب حالا پس هیچی نگیم، کاری نداشته باشیم، حالا هر کی میخواد خلیفه باشه ما مسئله جهان اسلام حل کنیم. حضرت مسئله را خیلی بالاتر میبینن، مسئله فراتر از ایناست که بشه سکوت کرد. متاسفانه یه دی از خواصم به جهت همین مشکلات سکوت کردن. در صورت که حالا این سکوت، سکوت از دست دادن اصل حیات حرکت تاریخی انقلابی است که شروع شده است. اینجور یادداشت کردم. شش، حضرت فاطمه سلام الله علیها متوجه ادامه انقلاب بود که باید تا آخر جلو رود و این که تنها با انقلاب است که جامعه از انجماد جاهلیت آزاد می شود و با باج دادن به فرهنگ جاهلیت هیچ مسئله حل نمی شه. یکی از مسائلی که پیش اومد در اون زمان، بعضی از دلسوزای اسلام گفتن که خب آقا ما نمیتونیم قدرت بنی امیه را نادیده بگیریم. بنی امیه یک حزب بسیار قوی، مناسبات در بالاخره ابو سفیان کم نیست، یه جریان است بنی امیه. اینا بعد از این که پیامبر رحلت فرمودن، این جریان به فکر رفت که ما یه جوری برای اینکه اینا را مزاحم نشیم، مزاحممون نشن و بتونیم بالاخره اسلام و جامعه اسلام را نگه داریم، اومدن در مقابل بنی امیه یه جوری کوتاه اومدن. حد اقل اقلش میدونن که پسر ابو سفیان گذاشتن کجا؟ رئیس شاه، یزید ابن ابو سفیان، عموی یزیده، اینا گذاشتن کی؟ رئیس شاه. که بعدم کیا گذاشتن؟ داداش به اصطلاح یزید ابن معاویه رو گذاشتن. اینا پیش بینی اینا نمی کردن که دارن جلوی جامعه اسلامی را میدن دست اموی. گفتن که حالا برای اینکه از شرشون راحت شیم، کمتر مزاحممون باشن، و این یزید ابن معاویه هم خیلی شیطون نبود، مثل خود یزید ابن ابو سفیان، مثل خود ابو سفیان نبود، میشد به اصلاح یخته باش کنار بیام، حزب حزب اموی سا، ولی بالاخره سرش به سجده حق میرسید. حالا شعور تاریخی اسلام رو که نمیفهمه، که میگه خیلی خب حالا اینا اومدن سر کار، بالاخره خدا رم طور نیست ما اینجوری عبادت کنیم. متوجه نبودن که دارن چه کار میکنن، عملا یه باجی دادند. خب چرا این باج رو دادن؟ به جهت اینکه فکر کردن دیگه این دوره انقلاب تموم شده است، حالا میخوایم جامعه اون رو درست کنیم دیگه. خب اینا نمیذارن، اموی ها نمیذارن، سر به سر ما میذارن، یه باجی بهشون میدیم. کتابی هم داستان مفصله، یه کتابی هست به نام حزب اموی، اونا اسناد خوبی داره در تاریخ. بنده در کتاب بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها از اون کتاب و سندای اون کتابم استفاده کردم، نمیخوام اونجا وقت اینجا وقت دونه بگیرم. خب حالا حرف ما تا اینجا همینه. این چی شد نتیجهش؟ نتیجه این که روحیه انقلابی رفت و زهرای مرضیه خطر رو خوب متوجه است که دارد روحیه انقلابی که تنها اسلام از طریق روحیه انقلابی میتونه انجماد جاهلیت رو ازش عبور کنه، این غفلت شد. من دوباره تأکید میکنم، ببینید یه تمدنی، بالاخره این جاهلیت به فرماندهی ابو سفیان مناسبات جزیرت العرب دستشه. حتی این جنگایی که با ما شد، یعنی قبل از این که پیامبر رحلت کنند، تقریبا همه سران قبایل حتی سران یهود میمدن با ابو سفیان مسئله را تنظیم میکردن، بعد به ما حمله میکردن. یعنی ابو سفیان که شخص نیست که رئیس امویاس و مناسبات جزیره العرب را در کنترل داره. خب حالا برای اینکه از ابو سفیان عبور کنیم، با باج میشد عبور کرد یا با تقابل انقلابی؟ اینجا یه اشتباه بزرگی شد. و زهرای مرضیه که عرض کردم یه زن معنوی انقلابی عجیب است، خب آخه همین حرکتش، همین حرکتشون که این زن با اون همه دقت و عفاف و اینکه صداشون نامحرم نشنوه در حالت عادی، بلند میشن میان تو مسجد مدینه اینجور میشورن. مسئله اینه که گاهی باید برای حفظ انقلاب تا این حد چهره انقلابی آدم از خودش نشون بدن، این قفلت بزرگی شد و زهرای مرضیه اومدن این قفلت رو متذکر شدن. من شماره هفته اینجور نوشتم، این از که رهبری میفرمایند مقام معظم رهبری فرزند همون زهرا سلام الله علیها است، این از که رهبری میفرماید اگر از روحیه انقلابی قفلت کنیم بستر نفوذ فراهم می شود. جملشون ببینین، فکر مسئولین و اراده مسئولین در دست دشمن قرار می گیرد. مگه صدر اسلام این نشد؟ صدر اسلام فقط روحیه انقلابی را فکر نه، نماز که نماز بود، نماز جماعت که بود، نماز جمعه که بود، اون روحیه انقلابی مقابله با جریان اموی مستکبر این رفت. نتیجهش چی شد؟ تاریخ ها نگاه کنید، حداقلش همین که عرض کردم علامه طباطبایی می‌فرمان دیگه پدیده نفاق مزاحم جریان نبود، برای اینکه مشکلی دیگه نداشت. تصمیم گیری ها به خوبی طوری عمل می‌شد که عملاً خلفا در بستری که نمیخواستند هم قبول قرار میگرفتند، نمیخواستند، ولی شکل کار طوری بود که عملا اون نتیجه حاصل شد. بحث مفصلی است دیگه، محمد ابن ابابکر دارین دیگه، پسر ابابکر نامه مینویسد به معاویه که چرا همچه میکنی، چرا همچه میکنی، چرا همچه میکنی. بعد معاویه میگه خب بابادی نشروع کرد، چون بابات شروع کرد که نگذاش اون حرکتو. بالاخره محمد ابن اینقدر رفیق امیرالمومنین که مشهور است که محمد ابن علی، یعنی اینقدر طرفدار امیرالمومنین، ولی معاویه میگه نه، بابات یه کاری کرد، میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه که خطی که به اینجا کشید ما شروع نکردیم. آیا حالا به این معناست که ما مثلا بگیم خلفا با برنامه میخواستن کار به اینجا برسد؟ نه، اینا نیست، واقعا اینجور نیست. اما اینکه نقد کنیم که اگر روحیه انقلابی یه اسلامی برای نابودی مناسبات ابو سفیانی اموی، اگه این روحیه انقلابی برد، عملا خلیفه تو محظورات قرار میگیره. یعنی روحیه انقلابی است که انسان میتونه جلوی خیلی چیزا واسه. اگه شما از روحیه انقلابی کوتاه اومدین، یواش یواش مناسباتتون تغییر میکنه. مقام معظم رهبری جملهشون رو ببینید، میفرمان اگر ما در مقابل دشمنی دشمنان با شجاعت و با اقتدار نایستیم، ما را خواهند خورد، ما را خواهند بلعید. این همون خطی است که زهرای مرضیه سلام الله علیها تو خطبه دارن میگن. یعنی عملا دارن میگن آقا شمشیر را اگه غلاف شد، شما بعد یواش یواش نفوذ شروع میشه، میان تو دستگاه شما، تصمیم سازی برای شما میکنن. میبینیم که خب این تو تاریخ شده است. حضرت امام در یه صلوات بفرست. فرمان همیشه با چشمانی باز به دشمن خیره شوید، اگر راحتشان بگذارید شما را راحت نمیگذارن. خب دقت کنید، یعنی این مرد الهی چرا اینا میگه؟ بلکه زمانش هم میشناسه، این زمانه ظرفیت مقابله با استکبار داره. ما اگر که از این ظرفیت غافل شدیم، خب آره ما راحتشون بذاریم، اونا که ما را راحت نمیگذارن. فرزند زهرای مرضیه سلام الله علیها، مقام معظم رهبری در این تاریخ که دشمن به اسم تغییر رفتار ما میخواهد ما دیگر رفتار انقلابی نداشته باشیم، به ما راه نشان میدهند و میفرمایند. من خواهش میکنم این جمله را نگاه کنید، ببینید این جمله را یه جوان عصبانی که نگفته است، که یه آدم پخته‌ای که سکان این نظام را دست گرفته است و میخواد به خوبی این کشتی را به لنگرگاه خودش برسونه. حالا این تو این فضای تاریخی جملهش رو دقت کنید، جملهشون رو دقت کنید. اولش میفرمان که آمریکایی‌ها میگن ما میخوایم ایران تغییر رفتار بده، بعد میفرمان که تغییر رفتاری که اونا میگن یعنی ما روحیه انقلابیمون رو ازش دست برداریم. بعد ایشون میفرمان آن روز که خدای ناخواسته ملت ایران دچار ضعف شود، مؤلفهای قدرت خود را از دست بدهد. چون بعدش قبلش گفتن مؤلفه قدرت ما این روحیه انقلابیه، میفرمان اگر این مؤلفه قدرت را از دست بدهد این کار برایشان آسان خواهد بود. کدوم کار؟ که تغییر رفتار ما بدیم دیگه، انقلاب بی انقلاب. و خودشون میفرمان احیای انقلاب در ذهنها و حراست از تفکر انقلابی و جهتگیری انقلابی در عمل، در بیان، در رفتار، در تصمیم گیری ها و در مقررات و قوانین کارهایی است که می تواند جلوی آن وضعیت دهشتناک را بگیرد، می تواند ملت را در جاده استحکام و استقراری که دارد پیش ببرد. همون چیزی که زهرای مرضیه ناراحتش بودند که آقا نمیشد این روحیه انقلابی دون را از دست بدین، شمشیرادون را غلاف کنین، حالا وقت این کارا نیست. زمانه این بستا یاد داشته منه با زمانه ظرفیت آن را دارد که ما با انقلاب اسلامی هویت خود را ادامه دهیم. و به همین جهت حضرت امام ابدا در مقابل استکبار کوتاه نیامدند. حضرت امام اول با قلب نورانی خودشون میفهمن زمانه چه ظرفیتی داره. من یه بار دیگه هم اینا عرض کردم توی خاطرات مرحوم آقای محمد تقی فلسفی رحمت الله علیه هست، که گفتم که مرحوم متحری میفرمان میخواستم برم پاریس خدمت امام در نفلاشاتو، بعد رفتم خدمت مرحوم فلسفی که آقا شما پیامی چیزی ندارید برای امام؟ ایشون گفته بودن که شیخ مرتضی برو بگو آقا حواستون هست با دست خالی میخوان چه کار کنین، همه چی که دست ایناست، دنیام که پشتی این پشتیبانی ایناست، چی کار میخوان بکنین؟ حالا مردم اومدن تو خیابون بعدش چی؟ آقای متحری میفرمان که من اتفاقا رفتم و گفتم. خب مرحوم فلسفی را خیلی حضرت امام قبول داشتن، یه آدم فوق‌العاده ارزشمندی بوده است. من توصیه میکنم خاطرات ایشون را بخونید، خیلی چیز گیرتون میاد. بعد مرحوم متحری میفرمان وقتی به امام گفتم، امام فرمودن که نه یقینا پیروز میشید، برید آماده بشید. میگه من دوباره گفتم آخه مرحوم آقای فلسفی همه جریانا رو میدونه، پشت پرده رو میدونه، درباره اینا رو اطلاعات داره. دوباره امام فرمان که شیخ مرتضی یقینا پیروز میشین، برید خودتون آماده کن. آقای متحری میفرمان که اومدم پیش آقای فلسفی گفتم من نمیدونم این سید از کجا اینا رو میگه، هیچ ظاهری که حکایت کنه، خودی ما دیگه تعارف نداریم، حالا دور از ما انقلابیا بودیم، ما صبح که انقلاب شد همه به هم نگاه کردیم، پس خود کلی موادی منفجره و اینا قایم کرده بودیم و اینا که یه رو انقلاب کنی که بعد ما دادیم راستش به افغانستان که بچه ها اونجا بعد داشتن، ما فکر کردیم باید یه روز ما انقلاب تام یادیم انقلاب شد. هیچ خود امام میدونست چی میشه؟ به نظر من نمیدونست، فقط میدونست که ظرفیت عالم ظرفیت تغییر معادلات هست. خودشون فرمودن ما هر چی پیش میمد تصمیم میگرفتیم مطابق اونچه که پیش میمد. این خیلی نکته خوبی است رفقا، که ما متوجه باشیم که ظرفیت زمانه ما چیه. این تحلیلی که امروز به گوشم میخورد این زمان صدر اسلامم بود، ما او رو ضرر کردیم. ببینین که میگم ضرر کردیم واقعا اینجور نبود. شما امیرالمومنین رو نگاه کنین، هیچ وقت یقه خلفا رو نمیگرفتن. چرا؟ برای که یه اشتباه محاسباتی بود، نه یه خیانت. یقه معاویه رو صفر میگیرن، یقه نمیدونم امویه رو صفر میگیرن، ولی نصیحت میکنن. حتی وقتی خلیفه میخواد نمیدونم لشکر کشی کنه بره شمال به اصطلاح جزیره العرب بهش میگن که نه تو نرو، تو واسا، تو هیبت اسلامی اگه بری، اینا میگن دیگه خیلی اسلام زورش کم شده. این دلسوزی ها مال چیه؟ به جهت اینه که خطر در جای دیگه است. یه تحلیل اشتباه بود، یه محاسبه غلطی بود، و این محاسبه این بود که ما دیگه اون روحیه انقلابی یا نیاز نداریم، ما باید به جزیره العرب برسیم و به مردم برسیم و اینا. این تحلیل متاسفانه همین حالا هم دوباره شروع شده است. دو تا جریان، جریان انقلابی ها دو گروه شدن ننه. یه گروه تحلیلشون این است که آقا دوره انقلاب گذشته است، دوره جمهوری اسلامی است، و حرفشون این است که ما الان باید با جهان تعامل کنیم. جمله رهبری دقت کردین؟ گفتن بعد دوستان، همین صحبت اخیرشون پیروز با خبرگان، فرمودن دوستان میگوین ما با جهان تعامل کنیم، ما مخالف نیستیم اما نه با آمریکا و اسرائیل. خب چرا گفتن دوستان؟ چون یکی از این دوستان چند روز پیش تو مصاحبهش گفت چی؟ گفت با آمریکا میتونیم برجام را به شکل دیگه ادامه بدیم. اینجا بحث یه اشتباه محاسباتی است، دعوا نداریم. خطرناکترین خطر برای انقلاب ما الان اینه که ما بیفتیم به هم، به جون هم، دو قطبی ایجاد کنیم. ببین تعبیر ایشون است که آقا این محاسبتون غلطه. شما الان میگون که ما با جهان تعامل کنیم، آره بکنیم، اما به معنای این که انقلاب را ازش دست بردارین، اون وقت لازمش نیست که با استکبار هم تعامل کنین. اگه با استکبار تعامل کردین که دیگه چیزی براتون نمونه. انقلاب هویتش با تقابل با استکبار است. انقلاب تقابلش با نمیدونم اروپا نیست. با اروپا تعامل کنیم. به اروپا را محاکمه میکنه آقا، میگه چرا گرفتاره رینگی شدین که آمریکا جلودون گذاشت. دقت کردین صحبت را؟ میگه با آمریکا نه، یک کلمه فرمودن باید با آمریکا و اسرائیل نه. چرا؟ چرا اروپا را نگفتن؟ گلدین که همین صحبت پیروزش این بود که ما باید دشمنا را بشناسیم. غرب به ما دشمنی کرده است، ولی حیات ما به انقلاب ماست. جمله دوباره دقت کنید، ما همه چیزمون و همه مشکلاتمون فقط با انقلاب میتونیم رفع کنیم. این انجماط الان شما ببینید الان نتیجه نمیگیرن آقای، کاش که بگیرن، ولی این که نمیدونم این رکود و این حرفا رو ما تو پازل غرب نمیتونیم رفع کنیم. خدا میدونه اگه این روحیه انقلابی در ما رشد کنه و تقویت بشه، ما بسیاری مسائلمون رو که الان گرفتارشیم فقط با روحیه انقلابی میتونیم حل کنیم. زمان و زمین و عالم آماده است که ما با انقلاب معادلات رو به هم بزنیم. یه بار عرض کردم ما باید کاری بکنیم و میتونیم که دیگه دلار تعیین کننده قیمت ها نباشد. الان میگن پول ایران چقدر میارزه؟ با دلار تعیین میکنن. وقت نمیدونم میدین پشت این نقشه چه ضرباتی ما داریم میخوریم. حالا دنیا میخوره، حالا اروپایی خواستن با یورو جلوشه بگیرن، چینیا که میدونن نه اخیراً دیگه به کل میخوان منتفی کنن ارتباط با دلار، روسا خیلی تلاش میکنن. حالا ما هم مهمه برای ما مسئله. خب این روحیه انقلابی را رفقا حواستون باشه. من حرفم رو میخوام جمع کنم ها، که ما الان در درون خودمون دو تا نگاه پیدا شده است. یه نگاهی که رهبری روش تاکید دارن، اون نگاهی است که آقا انقلابی باید عمل کرد. جمله خیلی خوب بود، می‌فرماید حتی مقررات باید با روحیه انقلابی باشه. مقررات، حالا دیگه همه چی باید، تربیت انقلابی. یه بار دیگه عرض کردم اگر ما روحیه ضد استکباری یا تو بچه‌هامون تقویت نکنیم، منتظر باشین که طلاق و طلاق کاریاشون شروع میشه. این روحیه انقلابی است که ما را با مناسبات غربی دوتا میکنه زندگیمون رو. خب یه جریانم اینه که اشتباه محاسباتی داره، میگه دوره انقلاب تمام شده و ما از طریق تعامل با دنیا مسائلمون رو حل میکنیم. خب ما اینجا یه پرانتز با میکنیم، ما نمیگیم با دنیا تعامل نکنیم، میگم با دنیا اتفاقا باید تعامل کرد اما با روحیه انقلابی. اگه با روحیه انقلابی است دیگه اسرائیل و آمریکا میمونن تو این به اصطلاح پازل یا نمیمونن؟ نمیمونن. همه حرف همینه. و اینه کی نشونه ما داد؟ زهرای مرضیه سلام الله علیها. این واقعا خیلی حرفه. بیاد تعبیر انقلابی ترین زن عالم در هویت معنوی تعبیر غلطی نیست به نظر من. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.